سپاسگزاریم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. به ساعت 16:30 میرسیم. از شما دعوت میکنم هفت اودرنگ رو به مدت 21 دقیقه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده برنامه هفت اورنگ از شبکه رادیویی فرهنگ. در این هفته هم در خدمت شما هستیم با یک موضوع ملی و جهانی ثبت شده در سازمان میراث فرهنگی کشور و سازمان جهانی یونسکو. مطابق هر هفته این برنامه به تهیه کنندگی خانم مریم مقدسی، صدابرداری حسین اولیاوش عزیز و اجرای من حامد موسوی پژوهشگر فرهنگی تقدیم شما خواهد شد. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی یگانه کتابی است که در تاریخ و ادبیات فارسی منبع ارزشمند فرهنگ و هنر ایرانی است. شاهنامه فردوسی با گذشت سالها از نوشتار آن همچنان با همه ناهمواری‌های تاریخی پایدار و استوار مانده است. این کتاب ارزشمند ادب پارسی را می توان در هر دوره تاریخی نمونه شاخص نقل و انتقال مفاهیم اخلاقی، آداب زندگی، صداقت و راستی و در نهایت دستیابی به فرهنگ و تعالی انسانی دانست. بله، با این مقدمه‌ای که خدمتتون ارائه شد، مشخصه که این برنامه هفت اورنگ در پیوند با ثبت جهانی هزاره شاهنامه فردوسیه. به همین مناسبت در خدمت جناب آقای یاسر موحد فرد، دبیر کل بنیاد فردوسی هستیم تا به چگونگی ثبت این موضوع و ارزش‌های فرهنگی اون بپردازیم. آقای موحد فرد سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت اورنگ.
خدمت شما و همه شنوندگان گرانقدرتون سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم.
جناب موحد فرد، هزاری شاهنامه فردوسی در سازمان جهانی یونسکو ثبت شده. یه توضیح اجمالی از چگونگی ثبت این موضوع و ارزشی که شما و دیگر همکارانتون در بنیاد فردوسی بر اون دانستید بفرمایید که چرا ثبتش کردید و چه ضرورتی داشت و اینکه به هر حال مراحل ثبت به چگونه بود.
بنیاد فردوسی همطور که شما هم گفتید یک سازمان مردم نهاد ملی هست که در داخل و خارج از کشور به ویژه برای ایرانیان و ایران دوستان داره فعالیت میکنه. بازشناسی مفاخر، فرهنگ، هنر و میراث ایرانیان در واقع در جای جای جهان براش خب بسیار مهم هست. طبق اون اساسنامه‌ای هم که اتفاقا ما از سازمان میراث فرهنگی سنگ دستی و گردشگری مجوز رو دریافت کردیم، خب تلاشمون بر این بوده که هم برای این فرهنگ و هنر تلاش بکنیم، هم تلاش بکنیم که بازنمایی های نوینی انجام بشه. مثلا رویکرد بنیاد فردوسی پس از ثبت در داخل این بود که خود شاهنامه فردوسی که میگن در واقع گنجنامه یا شناسنامه ما ایرانیان هست، چرا انقدر در کتابخانه ها، آکادمی ها، خدمت شما عرض بکنم که موزه های بزرگ جهان جزء نامدارترین و ویژه ترین در واقع کتاب های میراث مکتوب جهانی محسوب میشه و به شمار میاد. پس از اون خب ما تلاش این بود که بیایم و واکاوی بکنیم نگاه های نوینی رو به شاهنامه داشته باشیم، که خوشبختانه به یک کلید واژه رسیدیم: دانشنامه شاهنامه فردوسی. یعنی خیلی از کشورهای جهان، چون واقعا ما دانشنامه‌ای نداریم که به صورت منظوم، اونم داستانی و حماسی، از نظر در واقع بخوایم کمی هم در نظر بگیریم، بزرگترین در واقع کتاب حماسی گیتی به شمار میاد که بسیاری از در واقع تمدن‌های جهانی نمایندگانی در شاهنامه فردوسی دارن. یعنی ایرانی که در شاهنامه فردوسی ازش یاد میشه کل جهان رو میتونه شامل بشه به یک معنا. به همین روی یکی از هدف گذاریامون این بود که بیایم در واقع شاهنامه فردوسی با این روی کرد که یک میراث ملی هست، ولی از دیگر سو یک میراث جهانی هم به شمار میاد.
بله.
و میتواند و باید پیوندها و ارتباطهای در واقع تمدن‌های جهانی، اقوام و خدمت شما عرض بکنم که آیین‌ها، هنرها و رسوم خیلی از کشورها رو بتونه به همدیگه نزدیک بکنه و واقعا این توانایی رو در این کتاب سترگ میراثیمون ما دیدیم. یعنی تو این سالها که در واقع ویژه برنامه‌هایی رو در سراسر ایران داشتیم و در بیش از شاید 100 کشور دنیا هم برای این بزرگداشت فردوسی که 14 دورش رو ما برگزار کردیم همین اردیبهشت امسال، که خوشبختانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برای این نامباری 25 اردیبهشت که هر سال در گاه شمار و تقویم رسمیمون نام بزرگداشت فردوسی رو داشتیم، امسال پاستای زبان فارسی همش افزوده شده. سالهای 2010-2011 ما پیشنهاد ثبت جهانی پایان سرایش شاهنامه فردوسی رو به یونسکو از طریق همکاری با سازمان میراث فرهنگی و کمیسیون ملی یونسکو در ایران دادیم که مورد اقبال همه کشورهای عضو یونسکو قرار گرفت. یعنی 192 کشور عضو جزو کمتر ثبت‌های جهانی هستش که نه تنها اختلافی نبود بلکه همه کشورها اتفاق نظر داشتن. خود ما هم وقتی 25 اسفند در واقع سال 88 رو که بر پایه در واقع هجری خورشیدی هم ما این ثبت رو انجام دادیم، که اگه حال فرصت باشه میگیم که در واقع مستند ثبت جهانیمون هم چی هست، در واقع دو بیت پایانی شاهنامه فردوسی هست، رو ما تلاش کردیم که در واقع به یونسکو اعلام بکنیم و خوشبختانه همه کشورهای دنیا هم نه تنها پذیرا بودن بلکه تو این دو سالانه چون ثبت میشه فهرست رویدادهای فرهنگی، هنری و علمی یونسکو، ما در سالهای 2010-2011 این ثبت جهانی که انجام شد همه کشورهای واقعا عضو یونسکو هم ویژه برنامه‌هایی رو برای بزرگداشت فردوسی و پاسداشت شاهنامه فردوسی داشتن، هم بسیاری از دانشگاه‌ها، موزه‌ها، کتابخانه‌ها و آکادمی‌های بزرگ جهانی بخش‌هایی رو به نام شاهنامه فردوسی قرار دادن که یکی از نامدارترین اونها در واقع کرسی شاهنامه پژوهی و فردوسی شناسی در دانشگاه کمبریج هستش که 730 شاهنامه معتبر در جای جای جهان میشه گفتش که اسکنش گرفته شده و نسخه برداری شده و در یک پایگاه مجازی یا سایت اینترنتی موجود هست. کسانی که خیلی علاقمند به حوزه پژوهش هستند جمع شما میتونن در واقع شاهنامه پروژکت رو جستجو بکنند و به راحتی در واقع گنجنامه های شاهنامه فردوسی و همه اون برگ های در واقع شاهنامه های کهن رو به راحتی در این سایت بیابند.
از کی این موضوع اتفاق افتاد؟ از زمانی که ثبت جهانی شد؟
ببینید وقتی یک ثبت جهانی اتفاقا انجام میشه، اصطلاحا ما میگیم که یک خیزش و یک موجی رو میتواند در واقع راهبری بکنه. ما تلاش کردیم تو بنیاد فردوسی با همکاری نهادهای ملیمون و بسیاری از در واقع نهادهای جهانیمون، به ویژه مثلا رایزنی‌های فرهنگیمون در کشورهای گوناگون یا سفارتخانه‌های ایران در کشورهای گوناگون که به ویژه محل انباشت ایرانیان هستش، که میدونید بیش از 60 کشور ایرانیان میشه گفتش که نقش تعیین کننده‌ای در بسیار از کشورها دارن، به عنوان در واقع میشه گفتش که سفیران فرهنگی، هنری و علمیمون ما از وجود خیلی از این بزرگان ایرانی و ایران دوست بهره گرفتیم. بله، این موج در واقع ایجاد میشه وقتی شما ثبت رو انجام میدی، به ویژه امسال که در واقع 1010 سالگرد پایان سوره شاهنامه فردوسی است، ما این پرونده رو به عنوان پرونده باز در نظر گرفتیم. درسته مثلا یک اصطلاح یک حالا عنوانی داده میشه به عنوان یک جشن، چون همه ثبت‌ها به زبان انگلیسی انجام میشه، میگن سلبریشن، یعنی یک جشن جهانی برگزار میتونه بشه. خیلی موقع ما این ظرفیت رو میریم ثبت هم میکنیم ولی بهره نمیبریم که همه کشورهای دنیا رو بتونیم فعالشون بکنیم، ولی واقعا این ظرفیت رو فردوسی و شاهنامه داشته
بیتر.
و فقط توی ثبت هزاری شاهنامه نیست، بارها در واقع فردوسی و شاهنامه در یونسکو به بهانه های گوناگون ثبت جهانی شده که هزاری شاهنامه تونسته بود در واقع اون ثبت های پیشین و پسین رو هم بتونه در واقع کمک بکنه، که میشوال درباره اونم گفتگو کنه.
بسیار عالی. خانم آقایان، شما شنونده برنامه هفت دورنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. این برنامه ما از سری برنامه‌های هفت دورنگ اختصاص داره به ثبت جهانی هزاری شاهنامه فردوسی. لحظه درنگ خواهیم کرد و مجدد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
اورنگ، برنامه ای از رادیو فرهنگ.
مجدد در خدمت جناب آقای یاسر موحد فرد، دبیر کل بنیاد فردوسی هستیم و در حال پرداختن به موضوع هزاری شاهنامه فردوسی. جناب موحد فرد، بفرمایید پرونده‌ای که شما و دیگر همکارانتون تهیه کردین و به سازمان میراث فرهنگی ابتدا فرستادین و بعد هم به سازمان جهانی یونسکو، به خصوص به سازمان جهانی یونسکو، چه مواردی درش بود، چه ادله هایی درش بود که اونها رو راضی بکنه، مجاب بکنه برای ثبت جهانی این موضوع مهم؟
ما پیش از این اتفاق در داخل یه مقدار شاید با مشکل مواجه بودیم، چون خیلی در واقع سالهای پیش هم ما ثبت‌هایی به نام فردوسی داشتیم. از جمله ما یک ثبتی رو برپایی میگم همون حالا هجری قمری، هزاره فردوسی هم یه بار ثبت شده بود و خیلی ها این رو میگفتن که شاید برپایی باز هجری خورشیدی، اگه ما بخواییم هزاره شاهنامه فردوسی رو با ثبت جهانی بکنیم شاید این اتفاق نیفته، ولی خوشبختانه خیلی مورد اقبال قرار گرفت، چون پیشتر هم ما شاهنامه بایسونقوی رو به عنوان در واقع یک ثبت در حافظه جهانی که میدونید در گنجینه موزه کاخ گلستان هست، در سال 2006 ثبت جهانی شده بود و پیش از اون هم خب هزاره فردوسی ثبت جهانی شده بود و میدونید خیلی سالها پیش هم ما بنیاد شاهنامه رو در ایران داشتیم که زندیاد مجتبی مینوی فعالیت پژوهشی در این زمینه انجام میدادن و بله و پیش از در واقع انقلاب اسلامی ایران این بنیاد به عنوان یک بنیادی که زیر نظر وزارت فرهنگ و هنر اون زمان در واقع بنیاد دولتی بود و بودجه های خیلی خوبی همش اختصاص داده شده بود، کاری پژوهشی خوبی هم انجام می شد سالانه. خب در آرامگاه فردوسی که باز خود اینم یک کارهای نوعی بود که تو کشور می دونید یک انجمنی به نام بالاخره مفاخر ملی وجود داشت که الان وجود داره به نام در واقع انجمن آثار مفاخر فرهنگی در فعالیتش ادامه میده با زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اومد و یک طرحی رو داد که آرامگاه های بسیاری از مفاخر ایران که در دنیا هم مشهور هستن ساخته بشه. این شمارش به 30 تاش رسید و جالبه که خیلی موقع اعانه ملی جمع میشده و مردم کمک میکردن، حتی مثلا بعضی موقع در واقع یک رقم کمی رو مثلا بر یکی از کالاهای مایحتاج مردم افسوده می شده با در واقع کمک اون می اومدند و این آرامگاه ها رو می ساختند، یا در واقع حتی مثلا اوراق فروخته می شده و مردم می دن مشارکت می کردن و بعد که این ساخته می شده اون در واقع کالا در واقع باز همون رقم پیشین خودش رو در واقع پیدا می کرده و مردم کمک می کردن. واقعا ما تلاش این بود که بنیاد فردوسی هم بر همین مدار از کمک‌های مردمی بهره بگیره. یعنی ما 14 سالی که از سال 1384 به صورت رسمی و پیش از اون میدونیم ما تقریبا از سال 79 انجمن پاسداشت مفاخر ایران رو هم راه اندازی کرده بود. من خیلی خوب جوان بودم، 19 سالم بود، از سازمان ملی جوانان ما این ثبت رو گرفتیم. خب خیلی واقعا مردم به مفاخر ادبیشون و مفاخر علمی و فرهنگی هنریشون علاقمندن، چه مفاخر کلاسیک،
یعنی مشارکت مردمی در زمینه شاهنامه فردوسی، در زمینه که به هر حال بنیاد فردوسی تا به امروز فعالیت داره میکنه خیلی خوب بوده، چه از نظر تا حدودی کمک‌های مالی، چه از نظر اینکه یه مقدار به انتقال مفاهیمی که شاهنامه میراثدار اون بوده کمک رسانی کردن.
ببینید واقعیتا ما تمام برنامه هامون میشه گفتش که رایگان بوده و هیچ کمک مردمی مالی تا حالا دریافت نکردیم. اتفاق خیلی مردم واقعا خواهان این بودن که چرا این اتفاق نمیفته. تقریبا بنیاد فردوسی رو هر شهری هم ما نمایندگی دادیم در واقع، یا هر پرونده یا هر اصطلاحا میگن که تو کار فرهنگی طرحی یا پروژه‌ای که انجام شده یه خیر فرهنگی داشته، ولی این نبوده که مثلا ما فراخوانی داده باشیم واقعا از مردم مطالبه مالی کرده باشیم، بلکه میگم اون خیزشش رو ایجاد کردیم. توی داستان پرونده ثبت جهانی هزاری شاهنامه فردوسی همین اتفاق افتاد و واقعیت هم ما برای سالهای 2008-2009 در آغاز میشه گفتش که دورخیزش رو برداشتیم، خیلی برنامه‌های بزرگی هم برگزار کردیم، ولی خب نرسید استلام به اون ثبت جهانی. و واقعیت هم اون زمان میگم داخل خیلی اعتنایی نداشتن، گفتن چون یه بار هزاری فردوسی ثبت شده در پس از انقلاب گویا اگشتو نکنم سال 1169، در حالی که برای پیشنهاد سالهای 2010-2011 که اقدام کردیم اتفاق اون زمان هم دبیرکل یونسکو خانم ایرنا بوکووا بودن که خیلی مورد اقبال ایشون بود شخص ایشون. و من خاطرم هستش که ما در واقع در همین ثبت رویدادها اصلا ایران سهمی نداشت و اجازه حتی ثبت نداشت. سالهای 2008-2009 هم دو تا ثبت بیشتر به ایران ندادن بعد از این همه سال که اصلا ما ثبتی نداشتیم. ولی خوشبختانه باز تو فرآیند ثبت هزاری شاهنامه یه اتفاق دیگر هم افتاد، یعنی در کوتاه‌ترین زمان در کنار هزاری سرای شاهنامه ما زندگی فعال خواجه نصیر هم پیشنهاد دادیم و ثبت جهانی شد. و استناد در واقع بنیاد فردوسی این بود که تنها تاریخ نگاری میشه گفتش که دقیقی که در شاهنامه انجام شده این دو بیت پایانی در واقع شاهنامه هست که سر آمد کنون قصه یزدگرد، به ماه سپندار مز روز ارد، ز هجرت شده 580 بار، که پیوستم این نامه نامدار. و دقیقا جالبه اون ایده بنیاد فردوسی که ما گفتیم دانشنامه است و اتفاقا دانشنامه هستش که میشه گفتش که تمدن ایران و تمدن اسلام و بسیاری از تمدن‌های جهانی رو با هم دیگه پیوند میزنه، تو اینجا مشخص میشه که در واقع برمیگرده به این گاه شماری‌های ملی باستانی.
زنده باد. پس با این اوصاف که شما فرمودین، اگر گاه گداری در داخل کشور چه به صورت عمومی چه به صورت به هر حال تشکل یافته‌ای گاهی اوقات سهلنگاری هایی صورت بگیره، اما خوشبختانه به خصوص بعد از اینکه این موضوع سمت جهانی شده، در دنیا به ارزش این میراث فکر میکنم بشری دیگه نباید بگیم میراثی که مختص به این جغرافیا بوده و هستش، باید اون رو تأمین بدیم به کل دنیا. میراث بشری به این ارزش هاش آگاه شدن و هر روز با این اوصاف دارن اون رو تأمین میدن. امید که بیشتر از اینها تأمین پیدا بکنه و روزی ما به عنوان یک ایرانی خیلی افزونتر فخر بورزیم و موجب تفاخرمون باشه ثبت ملی شاهنامه و شاهنامه در نهایت تمام فرامین شاهنامه فردوسی. این برنامه هفت و رنگ در پیوند با ثبت جهانی هزاره شاهنامه فردوسی بود که به اتفاق جناب آقای یاسر مبهبر دبیر کل بنیاد فردوسی به بازگشایی این پرونده پرداختیم. از اینکه در این برنامه هفت و رنگ ما رو شنیدید ممنون. تا هفته آینده و یک میراث ناملموس ایرانی، خدا بید.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام به شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، مخاطبان اهل فرهنگ، هنر و ادب. دوستان عزیز، من امروز این افتخار رو داشتم که در استان البرز در شهر کرج در خانه هنر، خانه که به نام کلبه خانه باغ هستش، خب به یک بزرگداشت دعوت شدم. بزرگداشت یکی از شاعران خوب اهل گیلان به نام سلسال گیلانی که تعداد بسیاری خب مجموعه شعر داره. اما چیز مهمی که برای من و برای دیگران های از اهمیت بود این که انجمن سفیران قدرت این بزرگداشت رو تدارک دیدن و به نحو بسیار شایسته انجام دادن. سفیران قدرت در حقیقت تعدادی از عزیزان کمتوان جسمی ما هستند که با قدرت و با توان خوبی که دارن اومدن و این فرهنگسازی رو در سطح شهر کرج انجام دادن و انجام خواهند داد. الان در کنار سرکار خانم مرزوقی هستم، مدیر محترم انجمن، که این بزرگداشت رو هم ایشون هدایت کردن. سلام به شما، خدا قوت.
سلام، خوشحالم از این که کنار ما بودین. سرکار خانم حیدری مهربان، دوست همیشه همراه سفیران قدرت. سفیران قدرت تقریبا میشه گفت از تیر ماه سال گذشته آغاز به کار کرد.
بله.
و مبنای حرکتی شعر و موسیقی هستش و تمام برنامه ها رو دوستای هنرمند توانمندی که به نوعی قلمی وارسته شایسته و قابل تقدیر دارن حمایت میکنن. ما توی مجموعه سفیران قدرت دوستای نویسنده هرچند انگشت شمار اما با توان بالا داریم. دوستایی داریم که تو زمینه روانشناسی دارن کار میکنن و باعث افتخار مجموعه سفیران قدرت هستن.
چند تا عضو داره سفیران قدرت؟
سفیران قدرت عضو حال حاضرش یه چیزی بالغ بر 200 است، اما هر هفته تعدادی مثل 15 یا 16 نفرشون تشریف میارن کنار مجموعه برای اینکه ما بتونیم توانمون رو به دوستانی که از توان قدرت بالایی برخوردارن ثابت بکنیم. بله، از لحاظ فیزیک. چون اگر قرار باشه که دوستان من خودشون اینجا رو بخوان اداره بکنن و حضور داشته باشن، کمتر ما سعادت این رو پیدا میکنیم که بتونیم قدرتمون رو اونجور که شایسته است، گرچه که تمام دوستای همشهری من با قدرت دوستای توانمند آشنا هستن، اما خب یه تعدادیشون هم ممکنه که هنوز با قدرت ما آشنایی نداشته باشن. ما مبنای حرکتمون رو از خونه هنر پارک فاتح شروع کردیم که انشاءالله بتونیم به مجموعه دوستامون دوستای بیشتری رو اضافه بکنیم.
بسیار هم خوب، امروز ما شاهد استقبال بسیار خوب بودیم و هم از دوستان کمتوان و پرتوان ذهنی البته اینجا شاهد بودیم هنرنماییشون رو. انشاءالله که بتونیم این روند رو همچنان ادامه بدیم. واقعا کار فرهنگی خوبی بود، معرفی کتاب، معرفی شاعر، البته ایشون معرف حضور همه هستن، اما بزرگداشتی بوده به لطف انجمن شما و خب فروش کتاب بوده. انشاءالله که بتونیم باز هم شاهد این فعالیت‌ها باشیم.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردین، تشریف آوردین، باعث افتخار بود حضور شما همونجور که اول صحبتام گفتم. امیدوارم که این همراهی شما با مجموعه سفیران همچنان ادامه داشته باشه.
انشاءالله حتما، باعث افتخار من هم هست. دوستان عزیز، آسیه حیدری هستم، تا یک گزارش دیگه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
سر ظهر گرمه یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطع یک و یک انداز است، فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقوی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی.
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدن؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
آورد گرجی، بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده، میون وعده، غذای کامل، بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره، مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
خوبه بدونیم معاشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.